404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله تعالی. دو تا سوال مطرح کردیم در ذیل فرازی که مفاد این فراز این چنین بود که یهودیان مؤمنان رو در جنگ همراهی می کنند و در این صورت هزینه جنگ در بخشی که مربوط به آنهاست به عهده یهودیان است. دو تا سوال مطرح شد با توجه به آیات کریمه. سوال اول این است که با توجه به آیاتی که به شدت رحم می کنند پذیرش ولایت کفار رو، چطور می توان با کفار همپیمان شد و اونها رو خودی دانست و در جنگ از اونها یاری گرفت؟ آیا این در تضاد با آیات متعددی که دلالت می‌کند بر حرمت پذیرش ولایت کفار مخالف نیست؟ سؤال دیگر این بود که در کتاب جهاد آیا علما تجویز کردن کمک گرفتن از مشرکین برای نبرد با کفار رو، یا مجوز صادر نکردند؟ آیا بالاتر چه؟ ما میتونیم بگیم از کفار کمک بگیریم علیه مسلمینی که با حاکم میجنگن به جنگیم، سؤال اول سؤال کلیدیه. چگونه میتوان بین نفی ولایت بین مسلمان ها و کفار و پیمان با اونها رو حل کرد؟ چند احتمال داره پاسخ. یکی این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای حکومت خودشون در مدینه چون ضعیف بودند فکر سیاسی و حکومی پیامبر بود که با یهودیان پیمان ببند. چه پیمان ترک مخاصمه که با سه دسته یهود مدینه بست، یعنی بنی نظیر، بنی قینقاع و بنی قریظه، چه پیمان وحدت و به قول امروزی پذیرش ملیت واحده، ملیت به معنای امروزی، که در پیمان مدینه منعکس است. آیا این چنین بود که پیامبر چون ضعیف بود با اونها همدرد شد که یک از جلوگیری کنه از تعدد دشمن، دو از اونها کمک بگیره بر علیه قریش؟ این یه احتمال است. ولی بعد که پیامبر قوی شد دیگه به چنین پیمانهایی احتیاج نداشت، لذا سوره های اواخر حیات پیامبر صلی الله علیه و آله مثل سوره مائده به شدت ولایت با کفار رو نهی می‌کنه. دیدگاه دوم این است که نهایی که در باب ولایت با کفار است، گرچه ظاهرش عموم و اطلاق داره ولی این اطلاق و عموم ناظر بر واقعیت خارجی است، یعنی مثلا در جنگ احد با یهودیان هم پیمان نشوید، یا در اختلاف رئیس خزرج و اوس آیات میخواهند بگویند که دیدگاه عبدالله ابن ابی دیدگاه غلطی است، و یا شأن نزول‌های دیگری که بعضیش رو نقل کردیم براتون، چهار تا شأن نزول گفتن. این آیات ناظر به واقع خارجیه، آیات ناظر به حکم دائمی نیست. این هم نظریه دوم. نظریه سوم این است که آیات ولایت با آیات دال بر عدالت و بر باید هر دو با هم لحاظ شود، یعنی که اگر کفار با شما نبرد نمی کنند در صدد نبرد هم نیستند، دشمن شما رو هم یاری نمی کنند، سرزمین شما رو هم اشغال نمی کنند، پیمان شکن هم نیستند، با این کفار پیمان ببندید و ولایتشون رو داشته باشید. اما در غیر این صورت از ولایت اونها پرهیز کنید. یعنی آیاتی مثل هشت ممتحنه مخصص آیاتی مثل آیه 28 آل عمران و 51 به بعد سوره مائده است. این هم یک نظریه. نظریه چهارم این است که به هیچ وجه نمیتوان با کفار رابطه ولایت داشت، ولی میتوان با کفار پیمان بست و در حدود پیمان مادامی که اونها پایبند به پیمان است، پیمان هستند، رابطه دوستی داشت، همکاری داشت. ولی این رابطه دو ویژگی داره، یعنی رابطه با کفار بر اساس پیمان. یک، این رابطه باید توسط حاکم مشروع، امام عدل، یا در زمان پیامبر توسط خود پیامبر منعقد شود. با رعایت مصالح اسلام و مسلمین، این شرط اولشه. و شرط دوم این است که این گونه پیمان‌ها در حد یکی شدن کامل مسلمان ها با اونها نیست، در حد ولایت نباشد، که توضیح خواهیم داد. یعنی ولایت یک مفهومی است که آیه شریفه آل عمران 28 آل عمران فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. و رابطه قسط و بر یا همکاری نظامی یا همزیستی ملی چیز دیگر است. به تعبیر حقوقی بین المللی، همزیستی ملی می تواند با کفار ایجاد شود، ولی ولایت دینی نمیتواند. که این رو شرط خواهیم داد. اجمالا پیشینی ما جزء دسته چهارمیم، ولی نظرات دیگران رو نقل میکنیم. گرچه عرض کردیم به این مسئله مهم متاسفانه فقهای ما نپرداختند، یا به صورت خیلی گذرا پرداختند. ما قبلا در پیمان مدینه بحث ولایت رو مفصل بحث کردیم، اینجا ناظر بر این سوال بحث رو تکرار میکنیم. تکرار یعنی تکاملش میدیم. در جلسه گذشته دیدگاه رشید رضا در المنار رو در جلد 6 صفحه 350 به بعد در ذیل آیات 51 تا 53 نقل کرد. رشید رضا فرموده بود این مسلم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یهود مدینه پیمان بست. این پیمان مفادش عدم تعرض بود و اینکه یهودیان بر دین خودشون بمانند و اموال خودشون رو داشته باشند و همینطور قواعد حقوقی درونی خودشون رو مثل قواعد مربوط به دیات رو هر کدام از قبائل و بطون یهود داشته باشند. به علاوه در جنگ هم مشارکت کنند، ولی مشارکتشون به رهبری پیامبر باشد، یعنی اونها متصدی رهبری جنگ ها نباشند. اینا کلماتیست از من اضافه کردم بینشون فرمایشات رشید رضا. مثلا شما ملاحظه بکنید، این پرانتز رو من اینجا تکمیل کنم، در پیمان مدینه بود که و انهو من تبعنا من الیهود، تبعنا، روی لفظ تبعنا دقت بکنید، انهو من تبعنا من الیهود فَإِنَّ لَهُنْ نَصْرَ وَالْأُسْوَةِ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ. تبعنا یعنی چی؟ یعنی ما حاکمیم، ما فرماندهی و ولایت و متصدی هستیم، ولی شما اگر همراه ما باشی، نه علیه ما، شما از حقوق برابر اجتماعی برخوردارید. یا در همین فرازی که الان داریم می‌فرماید ان الیهود ينفقون مع المؤمنین مادام و محاربین، یعنی در تشخیص جنگ، اعلام جنگ، پیامبر و مسلمان ها اصلا یهود میتواند بر اساس قرار داد خودش با پیامبر همرزم مؤمنین باشه. خب این پرانتز من بسته. برگردیم به رشید رضا. رشید رضا گفت پیمان ها مسلم است بسته شده، و ابن قیم در کتاب الهدی النبوی یهودیان رو سه دسته کرد: یهودی های دشمن، یهودی های همپیمان، یهودی های بیطرف. بنابراین این آیات عدم ولایت ناظر بر یهودیان است که با پیامبر می جنگن، و یهودیانی که با پیامبر پیمان ندارند، نه یهودیان هم پیمان با پیامبر. بنابراین آیات ظاهراً عام یا مطلق است و واقعاً ناظر بر اون دو دسته خاص از یهود. این نظریه رشید رضا بود؟ نه، جز به همون نظراتی بود که گفتیم، یعنی آیه ظاهرش عامه، واقعش عام نیست. بله، جزء دسته اول میتونه باشه. بعد آمدیم ما دیدگاه یکی دیگر از مفسران اهل سنت رو نقل کردیم و اون هم آقای عزت دروزه بود، محمد عزت دروزه، در التفسیر الحدیث جلد 9 صفحه 154. دروزه هم در زید آیات 51 تا 54 سوره مائده بحث میکنه. ابتدا میاد وارد احادیث و کتب تاریخ میشود و چند شأن نزول، حالا طبق عددی که من گذاشتم 5 تا شأن نزول نقل میکنم. میتونیم 5 تاش کنیم، میتونیم 4 تاش کنیم، من 5 تا عدد گذاری کردم. 1، ناظر بر اختلاف رهبران اوس و خزرج است، یعنی عبادت ابن صامت و عبدالله ابن ابی. عباده براءت اعلام کرد از یهود، ولی عبدالله ابن ابی گفت که با این پیمان، با این عنوان، این عنوان رو بنویسید حتما چون آیه ناظر به این عنوانه، که انی اخاف الدوائر، من میترسم، ما مشکل زیاد داریم، با مشرکین میخوایم بجنگیم و توانایی نداریم، مصیبت به سرمون میاد، مگر اینکه با یهود وحدت اعلام کنم. لعنی اخاف الدوائر. پیامبر هم آمد گفت که، فرمود که ای عبدالله ابن ابی، حرف عبادت ابن صامت درسته، نه حرف تو. خود این یهودی ها منشأ مصیبت بر ما هستن و ما رو یاری نمی کن. این یه شأن نزول. دومیش این بود که داستان همینه، ولی نه در جنگ احد و بین عباده و عبدالله، بلکه بعد از جنگ بدر بین دو نفر دیگر ایجاد شده این دعوا. سومین شأن نزول این بود که این قضیه در زمانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یهود بنی قینقا رو محاصره کرده بود. یهودیان بنی قینقا همپیمانان خزرج بودند، یعنی آقای عبدالله ابن ابی به عنوان رئیس خزرج. با این تعبیر که انی امرؤن اخشى الدوائر، انی امرؤن اخشى الدوائر، پیغمبر من یه آدم سیاستمداری هستم، آینده بین هستم، این یهودی ها 400 تا رزمنده عادی دارن، 300 تا رزمنده کاملا مجهز داره و حاصر، 700 نفر رزمنده رو شما میخوای بزنی کنار و میخوای نابود کنی و این امر غلطی است. چهارمین شأن نزول است که این آیات بعد از احد نازل شد، یعنی بعد از شکست شدید مسلمان ها در مقابل کفار قریش. بعضی گفتن که حالا که ما شکست خوردیم بعضی از مسلمان ها، ما میریم قرارداد امان با یهودی ها میبندیم، یعنی یهودی ها رو حامی خودمون میکنیم، ما میریم زیر سلطه اونا. و یا نه گفتن اصلا ما یهودی میشیم. یه دسته هم گفتن ما میریم شام مسیحی میشیم و به اونا پناهنده میشیم به تعبیر امروزی ها، یا مسیحی میشیم یا پناهنده به مسیحیان و یا مسیحی. این آیات نازل شد. پنجمین شأن نزولی که صاحب تفسیر الحدیث نقل میکنه این است که این در باب ابولبابه نازل شده این آیات. ابولبابه چون همپیمان یهود بنی قریظه بود در زمان پیش از اسلام، زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قصد جنگ با بنی قریظه رو کرد، ابولبابه به اونا خبر داد که اگر با پیامبر درگیر بشید کشته خواهید شد. به تعبیری که در متن تفسیر حدیث هست به اونها گفت که ان مسیرهم، مسیر با صاد، مسیر با صاد، ان مسیرهم حین اذن هو ذبح. مسیر یعنی نتیجتون، عاقبت کارتون میشه که با کشته میشید. خب این پنج موردی است که آقای دروزه نقل می کند از روایات و کتب تاریخ. و می فرماید این آیات ناظر به این وقایع است. یعنی چون یهود منحرف شدند و با پیغمبر جنگیدن یا پیمان شکنی کردن، و چون یهود بنی یهود مدینه در دوران بودن که دوران قوتشون بود، این قوت باعث می شد مسلمان ها گرایش به اونا پیدا بکنن و غافل از قوت مسلمان ها بشن. آیات ناظر به این واقع است، به این وضعیت. تعبیرشون رو من بخونم یه بخشیشو. می‌فرماید یمکن ان یکون تقارب ما بین ظروف نزول، تقارب ما بین ظروف نزول تلک الآیات و هذه الآیات. تلک الآیات یعنی آیاتی که در سوره های دیگه نفی ولایت میکنه، هذه الآیات یعنی آیات سوره مائده. و ان یکون وضع هذه الآیات عقب تلک به سبب ذلک، و ان یکون وضع هذه الآیات عقب تلک به سبب ذلک. یعنی آیات ناظر به این موارده، سببش اینه. نتیجه چیه؟ اگر یهود امروز و نصارای امروز چنان وضعیتی نداشتن، می شود با اونها هم پیمان شد. اما اگه این چنین نبودن، میشه باشون با کفار یهود و نصارا رابطه ولایت داشت. این حرف آقای دروزه است. مجموعه های سنی های دیگه هم در همین حدودن. دروزه یکی از خوبیاش اینه که جمع میکنه بین انظار. حالا ما ببینیم باید چی کار کرد. انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.